1-8-2-7 2-2-8-7 خارج از
خب مثال های فقهی که هست فرض کنید در تعدد موجبات سهو اگر دو تا از اینها سر زد یه سجه سهو باید میشه بیاریم یه دو سجه سهو تعدد موجبات کفاره در عرض کنم به نشم حج مثلا یا یک کفاره کافی دو تا کفاره موارد مختلفی که هست اینا تداخل اسباب اتفاقا در فقه خیلی مثال داره. من یه موقعی نگاه میکردم این کلمه تداخل اسباب تو کتب فقهی بیش از 2000-3000 بار تکرار شده در قدیم عنوانهای تداخل اسباب رو اونجا مطرح کردم. حالا طبیعتاً حالا نه حالا اون یه بحث دیگه است این که خب خب بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر و مهی. من دوتا اصلاح و تکمیلی نسبت به عرض دیروز رو داشته باشم. یکی کلام مرحوم امام رو که ایشون تعبیر میکردن که هر سببی مسببی دارد ولی این مسبب ها یکی هستن، ایشون در واقع میفرمودن که هر سببی یک بعثی رو ایجاد میکنه و این بعث ها با همدیگه تداخل میکنن، از تداخل میکنن تعبیر نکرده بودن، فرمودن نتیجه دو تا بعث تأکید هست یا تأکید. ما عرض کردیم مراد از این عبارت روشن نیست. من تصور میکنم مراد ایشون این هست که صیغه امر دال بر بعث تشریعیه. معنای بعث تشریعی یعنی عرض کنم خدمت شما بعث تشریعی یعنی جعل ما یمکن ان یکون داعیا، داعی جعل یا جعل داعی امکانی. در واقع اون چیزی که صیغه امر ازش استفاده میشه بعث امکانی هست، داعی امکانی هست، جعل ما یمکن ان یکون داعیا هست. مانعی نداره که ما دو تا داعی امکانی جعل کنیم. تأکیدش در مقام فعلیت دعویته، یعنی اون چیزهایی که داعی امکانی هستن اگر بخوان بالفعل در عبد تأثیر بگذارن و اون رو تحریک کنن، چون یک دونه تحرک بیشتر که معقول نیست، پس بنابراین اونها در مقام تأثیر در عبد و تحرک عبد تبدیل شدن به داعی فعلی اونجا تأکید همدیگر رو تأکید میکنن. تصور میکنم ایشون این مطلب رو میخوان بگن و مانعی هم نداره که ما قائل به تأکید بشیم. خب یه نکته، نکته دوم که بحثی که مرحوم امام طرح کردن و جعل ما یمکنن یکون دایا رو پاشون وسط کشیدن در واجبات تکلیفیه است. در واجبات وضعیه بحث اینجور نیست که دوتا بحث امکان پذیر است امکان پذیر نیست، اینا بحثش فرق میکنه. بله بحثایی که تداخل اسباب و تداخل مسببات رو و این بحثا رو تفصیل قائل نشدن که جزای ما واجب باشه تکلیفی، واجب تکلیفی باشه یا واجب وضعی باشه، حکم وضعی باشه یا که تکلیفی باشه، چی باشه، اینجور توضیحات رو ندادن. در واقع کلام ایشون در خصوص واجبات تکلیفیه پیاده میشه. عرض کردم خیلی از بحثایی که آقایون تو این مقام بحث کردن مربوط به قسمتی از مباحثه، نه تمام مباحث. ما باید دقیقا اون سه تا مقامی رو که تفکیک کردیم تفکیک کنیم، چون نکاتی که تو بحث هست این نکات متفاوته. جایی که جزای ما واجب حکم تکلیفی باشه با جایی که جزای ما حکم وضعی باشه کاملا ممکنه متفاوت باشه و نکاتشون یکسان نباشه. جایی که خود شرط حقیقتا متعدد باشه یا تعدد وجودی داشته باشه ممکنه نکاتش فرق کنه، این نکاتش لازم نیست همه یکسان باشه. اینجا هم در واقع مثالهایی که مورد بحث هست احیانا اون مثالها رو ایشون مد نظر قرار دادن که در مورد واجبات تکلیفیه، ولی خب مثالهای دیگه هم میشه مطرح کرد در مورد واجبات وضعیه. خب اون بحثا رو باید به گونه دیگری طراحی کرد. خب این یه نکته. یه نکته سومی که در واقع اصلاح میخوام بکنم، عرضه که دیروز داشتیم صحبت در این بود که اراده تشریعیه میتواند به یک شیء واحد به نحو تعدد تعلق میگیره. تعلق دو یا چند اراده به طبیعت واحده محال نیست. بعضی از دوستان مطرح کردن که لازمش لغویت هست. من در مقام پاسخ چند نکته رو ذکر کردم. یکی از نکاتی که ذکر میکردم اون این بود که اراده تشریعیه نتیجه قهری ملاک هست. بحث لغویت و عدم لغویت رو اینجا نباید مطرح کرد. شکلی نیست که فعل اختیاری باشه که بعد بحث لغویت و لغویت رو بخواید مطرح کنید. این اشکال ناوارده. درست اراده تشریعیه معلول قهری ملاک هست، ولی نه معلول ملاک در هر جا. هر جایی که ملاک باشه اراده تشریعیه تعلق میگیره. اراده تشریعیه برای این هست که با این اراده به اون مراد برسیم. اگر این اراده هیچ تأثیری در تحقق ملاک نداشته باشه یا به خاطر اینکه تحقق ملاک محاله، یه چیزی مصلحت هست ولی انسان قدرت و تحصیلش نداره، براده تشریعی تعلق نمیگیره دیگه، یا اینکه از طریق این اراده نمیشه اون شی رو ایجاد کرد. دلیل اینکه یک دایی دیگه، انگیزه دیگه از قبل وجود داره و اون معلول به او مستند هست. مثلا اگر این اراده تشریعی خاصی که میخواد جلب بشه هیچگونه تأثیری در تحقق و مراد نداشته باشه، خب اراده متمشی نمیشه. لغویت که میخواییم بگیم نه این که من مکلف تصور میکنم به اصطلاح اختیار میکنم، یک فعل اختیاری به اون معنا لازم نیست ما بگیم. میگیم در مواردی این اراده متمشی میشه ولو قهرن، ولو قهرن که این اراده در سلسله علل تحقق مراد بتواند واقع شود. چون این اراده همینجوری که نیست، اراده میکنیم حب و بغض اینجوری نیست. حب نسبت به غیر مقدور تعلق میگیره، بغض نسبت به غیر مقدور تعلق میگیره، چون در واقع تحصیلش نیستم. حب و بغض هیچ گونه قید و شرطی نداره. وقتی یک شی زی ملاک بود قهرن نسبت به او محبوبیت تعلق میگیره. ولی اراده یعنی در صدد تحصیل برآمدن. کسی در صدد تحصیل برمید ولی او بگید شما قهریه، خود ناخودآگاهه. ناخودآگاه در جایی که این بتواند اراده من در سلسله علل معلول قرار بگیره. اگر بنا باشه لغو باشه، معنی لغویت یعنی این که این اراده من تأثیری در تحقق مراد نداره، براده متمشی نمیشه دیگه. نه او یه بحث، یه جواب دیگه. بحث لغویت رو برطرف میکنه. بحث لغویت من یکی از جوابه، یکی جواب این بود که نه لغو نیست. همین مقدار که شأنیت داشته باشه کافی است برای اینکه لغو نباشه. لازم نیست که همین شأنیت در بعضی موارد هم جزء الا میشه این شأنیتی هست که اگر او نباشه فعلی میشه، اگر علت دیگه باشه با هم تأثیر میگذارن، جزالله میشن. این شأنیت جواب لغویت هست، جواب صحیح همینه که ما عرض کردیم. چند جواب عرض میکردم، یکی این که نه اصلا لغویت نیست، لغو نیست، دایی امکانی همین مقدار که در بعضی موارد فعلی شود ولو به نحو جزالله کافی هست برای صحتش و لغو نیست، در سلسله علل واقع میشه، ولو به نحو موجبه جزئیه، ولو به نحو جزالله، همین مقدار کافی هست برای اینکه این لغو نباشه. اون یه جواب صحیح همینه. یه جواب دیگه در لابلای بحث عرض میکردم که اینجاها نباید پای لغویت رو پیش کشید، چون قهری است و همسال اینا. نه اون فهم بود از من، نه اون درست نیست و اینجا اگر لغو باشه اراده متوشی نمیشه. خب این حالا یه تکمیل نسبت به عرض دیروز. اما اصل بحث، ما داشتیم اشکالاتی رو که به کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی وارد میشد بررسی میکردیم. ما عرض کردیم که اینکه مرحوم آخوند اساساً تعارض میندازن بین ظهورهاتی که مقتضی عدم تداخل هست و ظهور جزا در اینکه وجوب به صرف الوجود تعلق گرفته، این تعارض فرع این است که اراده به طبیعت تکرر پذیر نباشه، و الا اگر گفتیم اراده نسبت به طبیعت میتواند عرض کنم متکرر بشه، اراده نسبت به طبیعت میتواند متکرر بشه، این مطلب نمیاد. خب شما بگید اذا اجنبته وجب الاختصال، اذا خلاصه مسست المیت هم وجب الاختصال، دو تا وجوب اختصال تحقق پیدا کنند، مانعی نداره که نتیجهش این هست که هر دو وجوب با یک عمل خارجی امتصال بشه، نتیجهش اون عدم تداخلی که مرحوم آخوند میخواستن در مقام عمل نتیجه بگیرن منتفی میشه. نتیجهش این میشه که دوتا وجوب میاد ولی این دوتا وجوب با یک عمل ساقط میشن، چون دوتا وجوب هر دو به یک شیء تعلق گرفتن، اون شیء که در خارج تحقق پیدا کرد اون وجوبات هم ساقط میشه. یک نوع تداخل مسبباته. بله، چون مرحوم آخوند بین تداخل اسباب و مسببات با همدیگه این بحثا رو یک جا بحث کردن، تفکیک نکردن. خب این عرضی بود که ما داشتیم، ولی انصافش اینه که برای اینکه این کلام تمام باشه باید ظهور جزا در صرف الوجود بودن متعلق مثلا وجود باقی باشه، این ظهور رو ما بپذیریم، اصلش رو بپذیریم، بقاءً هم قبولش بکنیم. چه بسا این ظهور بقاءً باقی نباشه، چه بسا حدوثاً باقی نباشه. حالا من یکی یکی توضیح بدم دو تا نکته که میخوام عرض کنم. ببینید اذا اجنبت فاقتصل خیلی وقتا مراد از وجب الاقتصال، ولو قید نمیزنن اقتصال رو، ولی مراد اقتصالی هست که به خاطر مس میته، نیاز خیلی وقتا قید نیست، کافی هست وجود شرط برای اینکه ما جزا رو مطلق بگذاریم، از نوع مجاز در حرف، در واقع مجاز در حرفی که قرینش وجود شرطه. من الان این مثال بزنم، ببینید من میگم من به خانه رفتم، خانه یعنی چی؟ یعنی خانه خدا. من به خانه رفتم یعنی وارد خانه خودمه. این به چه قرینه ای مضاف الیه حذف شده؟ یعنی اینکه من تعبیر کردم همون کافی هست برای اینکه مراد از خانه خانه خاصی باشه که خانه خودم باشه. این آیا من به خانه رفتم ازش اینجوری شما میتونید بفهمید من به خانه رفتم یعنی یک خانه و بیت و مایی ظهور نداره اینجور جملات در این که مطلق بیت مراده. اگر شما هم اینجوری گفتید که اذا اجنبته وجب الاقتصال، آیا ظهور داره که مطلق اقتصال کافیه یا اقتصالی که درش نیت غسل میت شده باشه، غسل مس میت یا اجناب شده باشه؟ میتواند مراد از وجب الاقتصال اقتصال خاص باشه، اون قید خصوصیتش رو به قرینه شرط نیورده باشه. بنابراین عبارت ما این باشه اذا اجنبت وجب الاقتصال اقتصال الذي هو من قبل مثلا اجناب، یا اقتصالی که نیت غسل درش شده باشه، به خصوص اشیایی که جنبه قصدی بودن درش خیلی طبیعی هست. و بله همونجور اونا میشه همینجور گفت. نه میشه، بحث در این نیست که خارجن نه مانعی نداره. ما میخواییم بگیم صالح البرقرینیه است، در جایی که صلاحیت برقرینیت داره ممکنه وضوع خاصی باشه، مانعی نداره. و آن چیزی که تعیین کننده است قرآن خارجیه است. حالا در وضوع میفرمید خارجن ما میدن وضوع متعدد نمیشه، خب اب نداره. ما حالا اون وضوع نکته ای داره، حالا من در نکته وضوع رو عرض میکنم، ولی عملا هیچ مانعی نداره. فرض کنید تو مثالی که من میذارم که عرفاً جا ظهور در تداخل نداره، مثلا ولیمه دادن، میگه اگر از مکه برگشتی باید سور بدی، اگر بچه دار شدی باید سور بدی. حالا شما شخصی اومد سور داد ولی نمیدونست بچه دار شده، مثلا همینجوری اومد سور داد، اون نمیدونست بچه دار شده، مکه بوده، اونجا از مکه برگشته بود، هنوز مطلع نبود از این که بچه دار شده، اصلا به نیت به اصطلاح بازگشت از مکه چیز کرد، سور داد. این کافیه اینا عرفن برای این که اون سوری که به خاطر بچه دار بودن هست، یا اینا یک نوع قصد عنوان کرده شرطه به اون جهت بچه دار شدن کرده باید طرف نه؟ حالا یا گاهی اوقات حتی اگه بدونن هم ممکنه بفرمایید که کفایت نمی کنه. حالا این هم یه نگاهه، البته بعضی ها به این نگاه می کنن. حالا بعضی ها میگن که خب حالا اگر یه سور باشه ممکن بود میترسیم اینو، حالا اگه دوتا سوگه خب بیدیم، حالا دوتا سوگه، حالا بله عرض کنم خدمت. غرض من این نکته است که ببینید اصل این که اون سوری که داده میشه به عنوان اون سبب خاص باشه، اون عنوان درش دخالت داشته باشه، خیلی وقتا ممکنه این شکلی باشه، صلاحیت داره این جملات برای بیان سوری که معنون باشه به عنوان سبب، و معنون بودن به عنوان سبب رو چه بسا لازم نیست حتی تصریح هم بشه، لازم نیست تصریح هم بشه. که یا مثلا یه مورد دیگه ای که این رو مرحوم آقای حائری اشاره میکنن و ایشون میگن که در مسئله جریمه ها ظاهر عرفی جریمه این هست که هر جرمی جریمه خاص مختص خودش رو داره، پس این کسی که مشق ننوشته باشه باید یه صفحه املا بنویسه، کسی که دیر بیادم باید یه صفحه املا بنویسه. متعارف در اینجور موارد چیه؟ باید اینکه دو صفحه باید املا بنویسه دیگه، دو صفحه مجزا و جداگونه. اینا در واقع به خاطر این هست که عرف در اینجور موارد ظهور جزا رو در صرف الوجود بودن بقاءً میگه باقی نیست، میگه چون از یه طرف اگر فی نفسه گفته بودن هر کس دیر بیاید یک صفحه املا جریمه بنویسد، از اون طرف هیچ چیز دیگه نگفته بودن، ممکن بود بگیم ظهور در این هست که جزای ما هیچ گونه قید و شرطی نداره، یک صفحه املا نوشتن بدون هیچ گونه قید و شرطی. ولی وقتی متعدد شد، از یه طرف گفتن هر کس دیر آمد یک صفحه باید جریمه بنویسن، هر کس به اصطلاح مشقش رو ننوشته باشه باید یک صفحه جریمه نه، این دوتایی که با هم دیگه ملاحظه میکنه دیگه ظهور جزا در صرف الوجود بودن رو نمیفهمه. ولو به این خاطر که گاهی اوقات اصلا ظهور جزا در صرف الوجود، حالا صرف الوجود که تعبیر میکنم مرادم این هست که متعلقش بدون غیر شرط بودن، که متعلقش هیچ کنه غیر شرطی نداره، در اینجور موارد چه بسا اصلا ظهور داشته باشه که دو تا فرد خارجی هم باید تحویل بدید. ببینید مثالایی که من زدم سه تا مثال مختلف میزدم که عرفاً سه گونه مختلف هست. یه موقع میگیم اگر آب خواستم، اگر تشنه بودم باید آب بخورم، اگر گلو هم گلوی من هم خوش بود صدام گرفت بازم باید آب بخورم. اینجا خارجاً ما میدانیم آن چیزی که برطرف کننده اون عیب هست صرف الوجود آب خوردنه، ولو نیتم نداشته باشم قصدم شرط نیست، شما تشنه بودید آب خوردید به هر نیتی تشنگیتون برطرف میشه، به هر نیتی آب خوردید اون گرفتگی گلوتون برطرف میشه. اینا نه قصد عنوان شرط هست، عنوان قصدیت هست، قربت در شرط هست، اینا هیچ کدوم از اینجور چیزا در شرط نیست. اون یه جوره این عدم تداخل، تداخل قهری، یعنی کاملا تداخل هست. یه موقع هست بحث سوره ولیمه هست، ولیمه شاید ظهور در این داشته باشه که، یعنی لااقل این احتمال در موردش این هست که شما ولیمه رو باید به قصد اون سبب انجام بدید، بنابراین اگر هر ولیمه رو به قصد سببش انجام ندید واقع نشه از اون سبب، ولی میتوانید به قصد سبب هر دو سبب هم یک ولیمه انجام بدید. تداخل در مسببات، میگیم دو تا سبب دو تا شی واجب هست، میگه بعد از آمدن از مکه ولیمه‌ای به قصد مکه بدهید، اون یکی هم میگه ولیمه‌ای به قصد بچه دار شدن بدهید. بگیم مثلا اختیار با انسان هست، این دو تا ولیمه رو در یکی جمع کنه یا در یکی جمع نکنه. فرض کنید اینجا هم بگیم عرف مثلا یا ظهور در این معنا میفهمه یا این احتمال رو میده. در جریمه ها جور سومیه، تداخل در اسباب به نحوی عدم تداخل هست که اصلا وجود خارجیش هم باید متعدد باشه در جریمه ها، همینجور هم از ظاهر جریمه ها همینجور هست که ایشون تعبیر میکنن. من حالا یقدر جریمه رو بالاتر ببرم، پاداش ها و جریمه ها، جزاهای عمل ها، اون چیزهایی که به عنوان جزا قرار داده میشه، حالا چه پاداش باشه. فرض کنید اگه بگم کسی نماز شب بخواند ثواب میگیرد، کسی خدمت به فقرا رو بکنه ثواب میگیره، اینجا ظاهرش اینه که هر کدوم ثواب مستقله، به اونا به هم دیگه ربطی ندارن، این شکلی نیست که هر دو بگه کسی که جایزه تعیین کرده، پدری برای بچه‌هاش جایزه تعیین کنه، بگه اگه فلان کارو بکنی 10 تومن بهت پول بدیم، اگه فلان کارم بکنی 10 تومن بهت پول بدیم، اینا ظاهرش اینه که 10 تومن‌های مستقل از هم هست. اینجا نیازی نیست، یعنی میخوام بگم که اون ذهنیت عامی که وجود داره که جریمه ها و پاداش ها باید مستقل از هم باشه، اون ذهنیت سبب میشه که جزا رو از مطلق بودن بندازه. حالا جاهایی هم که شک کردیم، عرض من حالا اینجاست، اینجا این مثال ها مثال های روشنی نسبتا، در موارد شک هم واقعش اینه که چه بسا این ظهورات دیگه منعقد نشه، یا اگر هم ظهور ابتداعا وجود داشت بقا دیگه انسان عرف ظهور رو نبینه. ظهور جزا در این که متعلق مثلا وجود صرف الوجود هست، هیچ قید و شرطی نداره، باید ظهور وجود باشه. این ظهور میتواند به نحو شرط مقید بشه. وجود شرط و تعدد شرط صلاحیت قرینیت داره، اینو میخوام بگم. خیلی وقتا منشأ اجمال میشه، یعنی اگر ما باشیم و این ظهورات رو بپذیریم باید قائل به تداخل بشیم. این اصل به یه معنا تداخل هست، ولی انصافا خیلی وقتها و شاید معمول موارد انسان ها شک میکنند به دلیل یک سری قرائنی که، یعنی در واقع ما برای اثبات تداخل باید احتمال تجوز در کلمه رو نفی کنیم. بگیم وجب الاقتصال، اقتصال یعنی طبیعت الاقتصال، نه فرض خاصی از اقتصال. احتمال مجاز در حذف رو در اقتصال منتفی کنیم، بگیم اقتصال قید دیگری ندارد که به قرینه حذف شده باشد. اقتصال تمام الموضوع است، جزء الموضوع است. اینها رو باید نفی کنیم. چه بسا با وجود قرائنی که وجود داره نفی این احتمالات میسر نیست. اساسا حالا من یه مطلب دیگه ای میخوام عرض بکنم، اینکه خیلی وقتها اصلا متکلم در مقام بیان وحدت و تعدد نیست با این کلام. این کلام در مقام اصل وجوده، میگه اذا زالت الشمس وجب الصلاة، اگر شمس زائل شد صلات واجب. حالا اگر بار دیگه شمس زائل شد باز هم وجب صلات هست، بار سوم وجب صلات هست، بار چهارم. در واقع این بیان اصل وجوب رو بخواد برسونه. این قرائن خارجی است که ما میدانیم که هر زوال شمسی خودش یک صلاتی رو به دنبال میاره. خیلی وقتا اساسا در مقام بیان قضیه مهمله است. ما عرض کردیم اطلاق برای اینکه اون قضیه مهمله تبدیل بشه به قضیه عامه و کلیه نیاز داره که در مقام بیان باشه، خیلی وقتا در مقام بیان نیست. یعنی اون مقدماتی که ازش تعمیم استفاده میشه، اون مقدمات یکی این بود که مجاز در کلمه رو حرف منتفی کنیم، مجاز در حرف رو منتفی کنیم، در مقام بیان بودن رو اثبات کنیم. خیلی وقت اینا نیست و همین جاها این هست که واقعا نقش تناسبات و که موضوع، نقش ارتکازات عرفی و عقلایی، حالا چه ارتکازاتی که عقلا ذاتن نسبت به احکام شرعیه دارن به ملاحظه احکامی که در بین خودشون رائج هست، هم به ملاحظه اون فهمی که متوجه به ادله شرعیه در مورد عقلا آمده و همسایینا، همه اینها خیلی وقتا کمک میکنه برای اینکه اینها یک عرض کنم خدمت وجود شما فهم خاصی رو و من عرضم این هست که اینه اجمال. خیلی وقتا اینها باید اصالت الحقیقه اینجا جاری بود. میخوام بگم در جاهایی که احتمال قرینیت وجود داره، اینا چیزایی هست که عرفاً احتمال قرینیت داره، یعنی به این معنا که شرط صالح هست برای اینکه جزا به او مقید باشه. با وجود احتمال قرینیت اصالت الحقیقه جاری نمیشه. ارتکازات عقلایی به منزله قرینه متصله هستند، با وجود جایی که انسان شک میکنه در نحوه ارتکازات اوغلاییه، در واقع شک داره میکنه در نحوه ظهورات کلام، در نحوه ظهورات. من تصورم این هست که اینجاها خیلی وقتا جنبه‌های، بله قبول، به نظر میرسه اگر پذیرفته بشه اون ظهور جزا در اقتصال به عمومیت جزا هست، باید قائل به تداخل بشیم، از این تداخل در مسببات البته، نه تداخل در اسباب. از این تداخل در مسبباتی که خیلی فرقی با تداخل اسباب نداره، یعنی بگیم وجوب اقتصال، وجوب اقتصال یک اقتصال رو انجام بدیم، قهرن هر دو ساقط میشه دیگه هیچ گونه به اصطلاح بحثای دیگه اینجا. البته بله مناسبات موضوع تأثیر جدی
خانه ایران، خانه من، خانه موازه، من به موازه میرم، یعنی که موازه خودم
میرم، موازه رو باشه همون موضوع همینه دیگه، تناسب موضوع یعنی ویژگی هایی که انسان ها داره. من به موازه میرم که نه معمولا اول صبح آدم چه شکلی میشه؟ من فرض کنم میگم من به مدرسه میروم، این که من صبح ها برنامه‌ام چیه، این تأثیر داره در فهم. یک مجموعه ای از قرائن خارجی هست در شکل‌گیری ظهورات تأثیر جدی داره. اینها ما یه سری قوانین عامی بخوایم طراحی کنیم که این قوانین مولا درزش داره و همینجور به اصطلاح این شکلی نیست. من عرضم این هست که با تا اینجایی که صحبت کردیم به نظر میرسه که قاعده اقتضای تداخل میکنه با پذیرش و مقدمات بحث، ولی اون مقدمات معمولا تام نیست. یعنی با پذیرش اون ظهورات لازمش این هست که ما قائل به تداخل بشیم، ولی اون ظهورات معمولا ظهور مستحکمی نیستن. اگر اون ظهورات قبول باشه، صحیح باشه و با اصالت الحقیقه، با هر چیزی توانستید شما اقتصال رو که متعلق جزای شماست به نحو لا به شرط و بدون قید و شرط متعلق دانستید، اگر چنین باشه لازمش تداخل لاغل در مسببات به نحو تداخل قهری میشه. ولی عملاً عرض میکنم عملا اون چیزی که بیشتر تعیین کننده است در این جاها مسئله تداخل مسببات، به خصوص عرض کردم در دو مورد، در دو مورد، یکی در جایی که جزا جنبه به تناسبات و موضوع عنوان قصدی داره، قصد درش دخالت داشته باشه، یعنی احتمال دخالت قصد بره تناسبات و موضوع اقتضا کنه که عنوان قصدی باشه. در اینجور جاها یک مطلب اینجور نیست. یه نکته دیگه هم هست در مورد جاهایی که پاداش باشه، جزا و پاداش به معنی عامش، چه پاداش نیک چه پاداش شر، یعنی چه از نوع جرم و جریمه باشه چه از نوع کار خوب و پاداشش باشه، هر دو اینها ظاهرشون، به خصوص این قسم اخیر، ظاهرش عدم تداخل حتی در فرد خارجی هم هست، یعنی کاملا باید مجزا باشه، ظاهرش این قضیه هست، ولی در اون عنوان قصدی این که این قصدهای این دوتا عنوانها با همدیگه تنافی دارن و نمیشه یک عمل خارجی با اون هر دوشو نیت کنی، نیاز به دلیل داره. اینجور نیست که مجرد عنوان قصدی بودن لازمش این نیست که یه فعل نتواند مصداق هر دو تکلیف باشه، اون تداخل مسببات رو لازمش، تداخل اسباب، عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات رو داره. یه مورد دیگه هم هست که فکر میکنم اونم باید مد نظر داشت، جاهایی که جزاء ما قصد قربت درش معتبر باشه، عبادی باشه، عبادی، بحثی در مورد عبادیات آجاها به خصوص تو همین بحث صوم طرح میکردند و از مرحوم آقای داماد هم نقل میکردند، در عبادیات این مطلب هست که آیا حسن فعلی و فاعلی در تحقق یک عبادت کافی هست یا کافی نیست؟ حسن فعلی و فاعلی، یا اینکه باید اون عبادت رو بدعای اون امر انجام بده. یعنی اصل اولیه ظهور عرفی در عبادات این هست. فرض کنید که شارع به شما گفتش که هاشمی رو اکرام کن، قصد قربت باید با اکرام و هاشمی کردن شما به خدا نزدیک بشید، با اکرام و هاشمی کردن به خدا نزدیک بشید. حالا من آمدم این آقا رو احترام کردم ولی نمیدونم اصلا هاشمیه، یا میدونم ولی هاشمی بودنش برای من مهم نیست، به دلیلی که مثلا پدرمه، به دلیلی که من خدمت میکرده، قصد قربتم میکنم. یعنی هم حسن فعلی داره چون فعلی هست که محبوب خداست، هم حسن فاعلی داره به خاطر خدا دارم او رو احترام میکنم، ولی امر دیگه شارعه، خاطر اون امر دیگه‌ای که شارع کرده به خاطر او. آیا در این جور موارد من امتثال این تکلیف رو کردم یا تکلیف رو نکردم؟ حاجا مدعی بودن که ظهور عبادیات در این هست که اون اصل طبیعت، یعنی اگر یک چیزی اصل طبیعتش عبادی باشه، مثلا طبیعت صوم عبادی باشه، من باید اصل اون چیزی که مقوم عبادیت هست به خاطر او عمل را انجام بدن، امری که اون چیزی که مقوم عبادیتش هست، اصنافش لازم نیست ولی اصل طبیعت رو من به خاطر من. فرض کنه اگر هاشمی بودن عبادی باشه، یعنی ملاک شارع در اکرام هاشمی باشه، این ظاهر دلیل این هست که این عمل خارجی رو به ما انه اکرام للهاشمی انجام بدهم. خب اگر من این مطلب رو ملتزم بشیم، بعیدم نیست همینجور یه همچه ظهوری داشته باشه در مورد عبادیات، و این مطلب رو اگر کسی گفت طبیعتا تو اینجا هم تأثیر بگذاره دیگه. در واقع فرض کنید که شارع گفته اگر روز جمعه بود شما نماز بخوان، از یه طرف گفته اگر ماه ذی‌الحجه بود شما نماز بخوان، شما حالا ماه ذی‌الحجه نمیدونستید روز جمعه است اصلا، یا میدونستید به روز جمعه بودنش اعتنا نداشتید، به نیت این که الان ماه ذی‌الحجه است دو رکعت نماز خوندید، آیا میتوانیم بگیم این دو رکعت از اون نمازی که به خاطر جمعه بودن مستحب هست واقع میشه؟ دلیل خاص بخواد، اگه دلیل خاص بخواد داشته باشیم مقبول میکنیم، ما بحث ما سر این نیست که دلیل خاص نمیتواند. مثلا در غسل شارع گفته که شما یه نیت یه غسل کردید از همین افضال واقع میشه، از اشتمد علیکه حقوق و کثیره عیزه که غسل واحدن، همه اونا چون اونا نیت بدون نیت، بدون نیت. حالا همزه اختلافی هست که آیا بدون نیت یا در واقع، اگر حالا کسی استظهارش این بود که روایات بخواد بگه بدون نیت هم واقع میشه، معنی نداره. یعنی در واقع معناش اینه که معنای این مطلب اینه که شارع آن چیزی رو که واجب کرده صرف الوجود طبیعته، صرف الوجود طبیعت رو شما صرف الوجودی که به نحوه عبادی عمل بیاد به هر نحوی از انها که اومد این رو شارع خواسته. یعنی اون ظهوری که آجام مدعی هستن عبادیت ظاهرش اینه، ظاهره، مقوم عبادیتشه این نیست، اون چیزی که مقوم عقلی عبادیتشه هست این هست که حسن فعلی داشته باشه حسن فاعلی داشته باشه، اون مقوم عقلیشه، ولی ایشون یک ظهور عرفی میخوان مدعی بشن. بعید هم نیست، من نمیخوام در مورد ظهور عرفیش عرضی ندارم، ولی عرضم این هست که این ظهور عرفی اگر در یک جایی دلیل شرعی برخلافش بود، خب این دلیل شرعی میتواند اون رو رافع اون ظهور باشه. آسمانی نیست. یعنی در اینجور موارد در جایی که جزای ما عبادی باشه عدم تداخل و از ما تداخل به اون نحوهی که ما داشتیم تقریب میکردیم خلاف ظاهره، بخاطر یک ظهور خاصی که این ظهور خاص یعنی واقعش اینه که در اینجور جاها جزا ولو صورتن ابتداءن توهم وحدتش میره، واقعا جزا متعدد میشه، جزا واقعا متعدد میشه. البته ما در باب بحث تداخل اسباب و تداخل مسبب بحث ما این است که اون جزایی که صورتن واحد است آیا ما باید ملتزم بشیم که واقعا واحده یا واقعا باید به عدم وحدتش به اصطلاح حکم کنیم؟ این خارج از بحث ما نیست، ولی نتیجه اینجور بحثا در اینجور ظهوراتی که وجود داره نتیجهش این میشه که یک نوع عدم تداخل در اسباب رو قائل بشیم، ولی تداخل در مسببات توی این مثال عبادیت ممکن بگیم تداخل در مسببات شعار اون چیزی که هست اونی که این عمل رو به نیت او بیاره. ولی چه معنی داره من عمل رو به نیت دو تا شی بیارم؟ بگیم اصل این هست که من دو رکعت نماز میخوانم هم به نیت این که نماز روز جمعه باشد، هم به نیت این که نماز در مسجد باشد، هم به نیت این که نماز ذی‌حجه باشد، هم به خصوص در جاهایی که انتخاب اون فردم من درش دخالت داشته باشم. نماز روز جمعه رو من میتونستم تو مسجد بخونم، میتونستم تو مسجد نخونم. حالا من اومدم انتخاب کردم مسجد رو برای عبادت خودم، اونجا که باز واضح تره. حالا جاهایی که انتخابش در اختیار من نیست، حالا اون مثلا همون صلات ذی‌حجه رو هم من صلات ذی‌حجه رو میتونستم در روز غیر جمعه بخونم. من مخصوصا میام صلاتی که در ذی‌حجه مستحبه رو در روز جمعه میخونم برای اینکه ثواب صلات در جمعه رو برده باشم. البته با قاعده تداخل در مسببات جا باید قائل شد. این بیانی که در عبادیت هم هست فقط تداخل در اسباب رو نفی میکنه، عدم تداخل در اسباب نتیجه شه، ولی نسبت مسببات میتونه قائل به تداخل بشه، اون مانعی نداره. این در غیر عبادیات هم اگر عنوان قصدی، یعنی در واقع جاهایی که عنوان قصدی نباشن، عنوان قصدی نباشن، قصد دخالت نداشته باشه، از نوع پاداش و اینها هم نباشه، از پاداش و اینها هم قصدی هم در واقع، شاید اون پاداش و اینها هم از مصادیق هم قصدی بشه. پاداش 10 تومن که میدید باید به اون نیت خاص بدید تا از واقع بشه، اونم شاید از مصادیق امور قصدیه باشه اصلا امثال اینا. علی تقدیر در مواردی که نه موارد دیگه شاید بشه تداخل رو خواهد شد، یعنی اینجور در غیر عبادیات، در غیر عناوین قصدیه، در غیر موارد پاداش و جریمه، شاید در غیر این موارد بشود ما ظهور رو در تداخل پذیرفت. نمیدونم، حالا من هنوز خیلی عرض میکنم اینا عمدتاً تعیین کننده بله در بعض جاهاش تداخل ظهور اسباب نتیجه میشه، بعض جاهاش عرض کردم جرم و جریمه، جرم و جریمه از جایی هست که عدم تداخل در اسباب مسببات، عنوان قصدی عدم تداخل در اسباب، تداخل در مسببات، عنوان قصدی ممکنه، یعنی احتمال داره از اون حدتون باشه، یعنی ظهور ندارد، اونو میگم ظهور ندارد در عدم تداخل در مسببات، جرم و جریمه ظهور داره در عدم تداخل، ولی اون ظهور نداره، چون ظهور نداره برائت جاری میکنیم اونجا، اصلا گفتیم اینجا جای برائت هست امثال اینا، ولی جاهایی که هیچ گونه قصد دخالت نداشته باشه مثل اون آب خوردنی که عرض کردم هیچ گونه قصد دخالت نداره، اونجا شاید بتونیم ما تداخل رو قائل بشیم، یه همچی تفصیلاتی تو مسئله شاید بشه داد، ولی عمدتاً عرض کردم آن چیزی که تعیین کننده است بیش از همه قرائن خارجیت، تناسب و موضوع ارتکازات و عرفیت که مورد به مورد فهم میکنه، شاید بتوانیم اون ارتکازات و تناسبات حکم موضوع رو در این چارچوب هایی که عرض کردم بگنجونیم. و این در واقع این چارچوب هایی که ذکر میکنیم چارچوب هایی هست بر اون ارتکاز. موند یک وجه، ما در واقع سه تقریب رو از تقریبات عدم تداخل بررسی کردیم. تقریب چهارم که تقریب منوع شیخ در دورر بود اون موند، ما اون را انشاءالله بررسی میکنیم. پرونده این بحث رو میبندیم انشاءالله. اون به حال فقط یک تو پرانتز عرض بکنم، منوع شیخ اون حاشیه‌ای که حاشیه دورر دارن شبیه همون رو در اون دو جایی که در کتاب الصلات آدرسش رو دادم اونجاها هم دارن، مطلبی که ایشون هست مجموعه مطالبشون رو با همدیگه ملاحظه بکنید، محصل از محصل اونها باید مطلبیشون دستگیر ما بشه. نه نه، در هر دو شمال در هر دو قائل هستن، تصریح میکنن و تقریبشون هم اختصاصی به چیز نداره، در هر دو تقریب رو ذکر میکنن. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ما در واقع این بحثای مقام دوم و مقام سوم بحثی زیادی نداره، بحث عمدهش همین بحثایی بود که عرض کردیم. اون مقام دوم و سوم رو شاید هر کنون یه جلسه بحث کنیم و بحث رو ببندیم.
از عربی قصدی نیست.